سلام، من طه مجیدی،
من علیرضا شایسته،
اینجا
رادیو نت.
بابا سلام علیکم، حالت چطوره؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلامتین؟ تاعتتون قبول بشه. رادیو نت 44 هم اومد به بازار.
منم سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب رادیو نت. تا آخر برنامه رو گوش کنید. ما اگه بتونیم یه ذره یه اپسیلون به اطلاعات شما بیفزاییم خیلی هنر کردیم.
زهرا برای رادیو نت 43 نظر گذاشته و گفته که خسته نباشید، میگم بهتون خیلی روندتون داره بهتر میشه. منم امیدوارم مسئولین به این برنامه گوش بدن.
البته مسئولین ما شانس آوردیم گوش نمیکنن برنامه‌مون، چون اگه گوش میکردن فوری درشو تخته میکردن. همین شما گوش کنید بهتره فکر کنم. خیلی هم وقت نداریم، ببخشید، با عرض پوزش میریم سر اصل مطلب. موضوع برنامه رو همین اول بگیم. موضوع برنامه بحرانه. بحران.
اول برنامه تسلیت هم میگیم به همه خانواده‌هایی که توی قضیه زلزله آذربایجان شرقی داغدار شدن و خونه و زندگیشون به مشکل خورده. با همشون ابراز همدردی میکنیم و از مسئولین تقاضا میکنیم که هرچه سریعتر زندگی این هموطنهای عزیزمون رو به حالت عادی برگردونن.
سحر ریحانی یه بازیگر 20 خورده ساله است که چند تا فیلم هم بازی کرده، خیلی معمولی چند تا فیلم بازی کرده. حالا از دست برقضا تو المپیاد ریاضی هم شرکت کرده و المپیادهای خارج از کشور تو ایران اینا شرکت کرده. تا اینجا هیچ مشکلی نیست، همه چیز عادیه. اما قضیه از اونجای شروع میشه که آقای واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی، حاج آقا واعظ طبسی رو که باید بشناسید حتما، ایشون توی دیداری که با خانم سحر خانم داشتن فرمودن که دخترم چی احتیاج داری؟ چه کمکی میتونم من بهت بکنم؟ شما که نخبه هستی، بازیگر هستی، چه کمکی؟ گفته هیچی آج آقا، من میخوام مستند بسازم، من خیلی احتیاج به کمک دارم. حاج آقا هم نگذاشته نه ورداشته 1.5 میلیارد پول بی زبون رو برش داده به این دختر که هیچ تجربه کارگردانی و تهیه کنندگی نداره تا یه پروژه به نام زلال بی انتها درباره موقوفات آستان قدس رضوی بسازه.
حالا نکته جالب اینجاست که این سحر خانم ریحانی با صراحت اعلام میکنه که من هیچ علقه‌ای به مذهب ندارم، من اصلا مذهبی نیستم.
بله، میگن از مذهب اصلا سر در نمیارم. حالا من واقعا علاقه دارم به مستندسازی، چون این خانم ریحانی گفت بودن آج آقا من میخوام پیشرفت کنم. تا منم خیلی علاقه دارم به مستندسازی، اتفاقا میخوام منم پیشرفت کنم. بریم پیش آج آقا باز توسی کنم به ما هم یه میلیارد و نیم نده 100 میلیون تومان رو میده دیگه، بریم مستند بسازیم با هم دیگه. میده
خبر رو بعدی رو ما نمیگیم، از بی بی سی بشنوید.
در دنان برای مقابله با میراثی شوم قدمی کوچک برداشته می شود. اینجا آمریکایی ها و ویتنامی ها گرده هم آمدند تا طرحی را که آمریکا پولش را داده شروع کنند. هدف این طرح پاکسازی مناطقی است که ارتش آمریکا در اواخر جنگ ویتنام و قبل از ترک منطقه به دیوکسین آلوده کرد. سم حاوی دیوکسین در اینجا پایگاه آمریکایی ها در زمان جنگ ویتنام ذخیره شده بود. دیوکسین سمی بسیار خطرناک و پایدار در آب و زمین نفوذ و همه چیز را آلوده کرد.
دیوکسین موجود در زمین اینجا میراث دردناکی است که ما از گذشته داریم، اما طریقی که امروز ما با همکاری ویتنامی ها آغاز می کنیم نشانه ای از آینده روشنی است که ما با هم می سازیم.
در 10 سال جنگ ویتنام آمریکایی ها 10,000 هکتار زمین در جنوب و مرکز ویتنام را با سم عامل نارنجی آلوده کردند. هدف از این کار از بین بردن منابع غذایی ویتکونگ ها و پناهگاه های آنها و نیز راندن روستاییان جنوب ویتنام از این مناطق بود. صلیب سرخ محلی میگوید از آن زمان 150,000 کودک با نقص عضوهای مادر فرزادی ناشی از این سم به دنیا آمدند و 3 میلیون ویتنامی بر اثر این سم به طرق مختلف آسیب دیدند.
اولا این کثافتکاری‌ها رو خودشون انجام دادن، یعنی شیمیایی رو خودشون ریختن تو خاک ویتنام. بعد حالا با کلی منت میخوان پاکسازی کنن.
ثانیاً به بهانه همین سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی از جمله سلاح شیمیایی بود که رفتن عراق و اشغال کردن، مردم بدبخت کردن.
اما بریم سر موضوع برنامه‌مون که بحران بود. همه میدونیم که بعضی وقتا هر جامعه و کشوری دچار بحران میشه.
کاملا درست.
مثلا تو حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی مثل زلزله و سیل و ساقه و اینا یه بحرانایی به وجود میاد.
حالا بعد از این بحرانا یه عده میرن سراغ حل کردن و مدیریت بحران، یه عده دیگه هم میرن سراغ چی؟ سراغ سوء استفاده از بحران، یعنی از آب گل‌آلود ماهی گرفتن.
مثلا تو زلزله بم، بعد از اینکه تو بم بحران به وجود اومد، بچم اوضاع مدار به هم ریخت، یه عده اومدن اموال مردمو که بی صاحب تو خونه‌های بیدر و پیکر رها شده بود و سرقت کردن.
دلجنه دوباره از زندان فرار کردن. دلجنه پیداش شده. دلجنه تو شهره.
خیلی خوب دلجنه، گردش دیگه تموم شد.
یا مثلا سیلاب تو تهران میزنه پدر ایستگاه مترو رو در میاره. بعد حالا جدا از اینکه مقصر تو این قضیه کیه، وسیله میشه واسه تبلیغات انتخاباتی زود هنگام بعضیا، یا شاید هم تصفیه حساب سیاسی بعضیا.
اینجور جا بحران خودش به وجود میاد. یه دم از خدا خواسته و از خدا بیخبر میشینن سر سفره سوء استفاده تا از لقمه‌های بادآورده این سفره بخورن. حالا نخور کی بخور.
سلام گاردن، گیفین اول چی شده؟
زلزله.
ای وای دادم وای، تنشتر چیش رشتر؟
یا اول پر
چند نفر مردن؟
300 نفر مردن؟
یا حسین
رسالتی آقا؟
آره باش، من الان میام تبریز. آقا بریم رسالت، من کار دارم.
بریم آقا بریم.
آی راننده این زبطی تو روشن کن، زلزله اومد تبریز، ببینیم چه خبر شده.
چشم آقا چشم، خدا به خیر کنه.
به نام خدا سلام. خبر فوری، زلزلهی به بزرگی 6.5 ریشتر بخشهایی از آذربایجان شرقی را به لرزه در آورد. هنوز اطلاعات دقیقی از ابعاد خسارت‌های وارده به دست ما نرسیده است.
ای وای زلزله، خدا به خیر کنه. 300 نفر کشته شدن. خانواده هاشون الان تو چه وضعی ان بیچاره ها؟
ببین پسرم، ریشتر یعنی که اون میزان اون قدرته، اون چیز این ساله چی از من میپرسی؟ این وسط زلزله اومده مردم رو زده کشته، اون موقع داری از من ساله علمی میپرسی؟ اصابه رو خود کردی.
زلزله کدام داداش من؟ اینا آزمایشات هسته‌ای برادر من، اینا رو میگن که شما باور کنی. چرا ساده اید شما انقدر؟ کرا ولمان کو، زلزله کدام آزمایش هسته‌ای میکنن بعد میان میگن 6 ریشتر زلزله آمده؟ والا
این چه حرفیه؟ شما که داری حرف اونوریا رو میزنی، سند و مدرک نداره این حرف شما. اگه اینجوری باشه تو آمریکا و اسرائیل باید یه روز در میون زلزله 100 ریشتری بیاد. چرا بحران درست میکنی عزیز من؟
ببینید جوولا، من که دارم این حرف رو میزنم، اون موقع اون دوره رو دیدم، میدونم چه خبر بوده. زمان اون خدا بیامرز شاهنشاه رو عرض میکنم، اون موقع خبری اصلا از زلزله نبود. هر 100 سال یه بار یه زلزله میومد، این نه اونجوری که الان همه رو بکشه. الان یه روز در میون شمال و جنوب و غرب و شرق زلزله میاد. از تدبیر همایونی اصلا زلزله نمی اومد تو ایران.
مثل که زلزله اومده. داره زلزله میاد.
ای بابا.
آقا بگی. آقا بگی.
حالا اون آدمای سوء استفاده گر که از آب گلالود ماهی میگیرن یه وقتایی میبینن که این بحرانایی که همینجوری خود به خود به وجود میاد طبیعیه مثل زلزله و سیل و اینا کارشون رو راه نمیندازه که اکثرا هم با این جور چیزا کارشون راه نمیفته. اون وقته که میان چیکار میکنن؟ بحران آفرینی میکنن.
اولا که بحران رو ایجاد میکنن یا بهش دامن میزنن. ثانیا با رسانه‌هاشون و با نهادهای خودساخته‌شون دائما القای بحران میکنن. ثالثا میان بحرانی که خودشون به وجود آوردن و خودشون حل میکنن.
سکوت آیون، آیون سکوت ساکتا دیگه سهممه نباشه آجان. با توجه به این که این روز قدس هم گذشت و راه پیمایی هم برگزار شد گفتیم که یه آسیب شناسی بکنیم برای سال بعد ببینیم که باید چیکارا بکنیم. بهار عربی هم که اومده و بیداری اسلامی و انسانی و اسلامی اینا همه زده گفتیم بیایید اینجا موضع خودتون رو مشخص کنید تو این روز چیکار کنیم چه اقداماتی انجام بدیم قبل این روز تو اون روز صحبت هم
بله بله کاملا درسته، مخصوصا که دولت اسرائیل اخیراً یه قولایی هم داده در مورد اقامت ساکنین اشرف. بالاخره ما یه جوری باید جبران کنیم این لطفاشون رو دیگه. من پیشنهاد میکنم یه فراخوان عمومی برای تحریم این راهپیمایی بذاریم، این باقی مونده اعتبارمون رو جمع کنیم، یه کاری کنیم مردم نیام بیرون.
خودمون مردم آقا انگار یادتون رفته، پارسال خودمون گفتیم اینا فقط یه عده ساندیس خور بودن اومدن تو راه پیمایی شرکت کردن، حالا بیایم بگیم تحریم؟ کیو تحریم کنیم؟ اینا که خودشون نمیان.
این بحثا به نظر من مال قدیمه. الان ما باید با همون شعار نقض نلبنان حضور خودمون رو نمایش بدیم.
نقض نلبنان چیه عزیز من؟ شما انگار تو جریان مسائل نیستی. الان موضع ما باید حمایت از مردم مظلوم سوریه باشه. باید از جوامع بین المللی بخوایم که برای مبارزین سوریه سلاح بفرستن. شما ببینید ترکیه الان چه نقش پررنگی بازی میکنه. یکم از اونها یاد بگیرین. ما باید در مورد مسائل منطقه سیاست‌های ترکیه رو الگوی خودمون قرار بدیم. من شعار نقض نلبنان رجب طیب اردوغان رو پیشنهاد میکنم.
دوستان اجازه بفرمایید. با توجه به اینکه فقط چند روز از سال کرده پرواز روح شاهنشاه مرحوم فقید بیشتر نگذشته، من پیشنهاد میکنم اسم این مراسم روز قدس کذایی رو به بزرگداشت اون مرحوم مغفور شاه تغییر بدیم، تمام مشکلات حل میشه. به اعتقاد
آقا دوباره صحبت کرد. آقا من نمیدونم آقا اینا رو کیا بودن
شما تو این جلسه هی میزنید تو دهن من، ولی بیرون این جلسه سران این رژیم آخوندی صفاک وقتی که میگن یه جمله بر علیه من موضع گیری کنید نمی کنید، چون پول ما رو میخواد، چون همه چی ما رو میخواد.
شما چه ربطی داره که من موضع گیری میکنیم یا نمی کنیم؟ صد بار گفتم اینا رو تو این جلسه را ندین، درست است؟ کی اینو را داده؟ ها اینا اینجا بشن ما به اینجا نمیرسیم، درست است؟ فسیل من به نظر من به جای اینکه بشینید اینجا پاتون رو پاتون بندازید برای مردم تصمیم گیری کنید، به فکر آینده خودتون باشید، برید تو این لالوهای مردم اونجا بپلکید، اونجا یه تصویر مصویری هم خودتون بذارید که فردا روز اگه خواستید دوباره اینوری نظر بدید، چپکی نظر بدید، اونوری بشید، یه چیزی مدرکی سندی داشته باشید آقا جان. باشید به فکر خودتون باشید. باشید باشید.
آقا جونم براتون بگه که موضوع برنامه بحران بود. سه تا مرحله هم گفتیم داره: بحران آفرینی، القاء بحران و حل کردن همون بحران. حالا یه مورد از این بحران آفرینی رو شما گوش کنید، این گزارش رو گوش کنید. این گزارش بی بی سیه.
حالا بیش از دو هفته صحنه شدیدترین درگیری ها در سوریه است. این خیابان ها که پیشتر با 3 میلیون سکنه شاهرایی برای تجارت سوریه بود، حالا شاهد آتش تسلیحات سنگین نظامیان سوریه و مخالفان مسلح است. حلب در شمال سوریه در فاصله 40 کیلومتری مرز ترکیه نبض تپنده‌ای برای مخالفان مسلح در این کشور است. مخالفان بعضی نقاط مهم شهر مثل صلاح الدین را از دست دادند و میگویند تجهیزات زیادی ندارند.
اوضاع المیدان فی مجموعات انسحبت.
از بعضی خیابونا عقب نشینی کردیم چون فشنگ و اسلحه کم آوردیم.
کم آوردید؟ اشکال نداره، الان حل میشه.
دولت بریتانیا اما اعلام کرده حدود 8 میلیون دلار به ارتش آزاد سوریه از گروه‌های اصلی مخالف در این کشور کمک می‌کند.
Our assistance does not include lethal assistance to the armed opposition.
کمک ما شامل تسلیحات نمی‌شود.
آره، خودتی. شامل تسلیحات نمیشه. پس به گروه‌های مخالف چی میدید؟ نکنه چیپس و پفک میدید که سرگرم شن؟ تازه اگرم چیپس و پفک میدید بازم به گروه مخالف کمک کردید، یعنی به بحران دامن زدید.
تمام کمک ها در چارچوب قوانین و ارزش های ما و بر اساس تحلیل وضعیت موجود در سوریه ارائه شده. این تلاشی است با هماهنگی کشورهای دیگر برای نجات مردم سوریه. در این حال تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه ادامه دارد.
هیلاری کلینتون که به دیدار مقام های ترکیه رفته میگوید دو کشور برنامه ریزی عملیاتی برای پایان دادن به خشونت در سوریه را گسترش خواهند داد.
ما در جریان نارامی ها هماهنگی نزدیکی با هم داشتیم، اما حالا وقتش است که درباره جزئیات عملیات برنامه ریزی کنیم.
خانم کلینتون گفت با رهبران ترکیه درباره چگونگی کمک رساندن به مخالفان و همچنین آینده سوریه بعد از سقوط احتمالی بشار اسد گفتگو کرده. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد میزان کمک‌های بشردوستانه را 5.5 میلیون دلار افزایش می‌دهد و به ارائه کمک‌های غیرمسلحانه به مخالفان ادامه خواهد داد.
خب اینی که بخشو دامن زدن به بحران، حالا اینم از الغاء بحران گوش کنید.
نان دستش را مؤسسه خیریه بین‌المللی داده. کودکان دمشقی بعد از هفته‌ها، حالا که درگیری‌ها در شهرشان کمتر شده، بیشتر اجازه خروج از خانه پیدا کردند.
وقتی دعواها شروع شد خیلی ترسیده بودم. تا یه بمب منفجر میشد میدویدیم تو اتاقمون. مامانم بهم گفته این کارو بکنم. هنوزم وقتی صدای تیراندازی میشنویم باید بدویم تو اتاقمون.
در حلب درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. ناظران سازمان ملل متحد در حلب گفتند به چشم خود دیدند که جنگنده‌های ارتش به روی شهر آتش گشودند. این خرابه های شهری است که پایتخت تجاری سوریه بوده و روزی پر رونق. اما تنها این دولت نیست که جان مخالفانش را می گیرد. تصاویری منتشر شده از خشونت های مخالفان مسلح آقای اسد، تصاویری که به دلیل خشونت زیاد نمی توان همه آن را نمایش داد و البته بی بی سی نمی تواند مستقلا آنها را تایید کند. این 4 نفر با صورت‌های خونین از هواداران بشار اسدند که به دست مخالفان افتادند. شور پیروزی را در بین مخالفان میتوان حس کرد. آنها را به گوشه ی حیات میبرند. لباس‌هایشان را از تنشان میکنند. فیلمبردار دوربین را بر میگرداند تا صحنه مرگ را ضبط نکند. و آن وقت این صدا. تصویر را ثابت نگه داشتیم تا مجبور نشویم جنازه هایی را نشان دهیم که دست کم 1 دقیقه گلوله باران شدند. گویان چه این روزها ارزشش هر روز در سوریه کمتر می شود، جان انسان است.
آخه شما به فکر جون مردمید. دوربینتون نمیتونه این خشونت رو پخش کنه. و چطور دولت خودتون 8 میلیون دلار واسه همین خشونت ها هزینه میکنه؟ کمک میکنه به همین مخالفای سوریه
و حالا حل کردن بحران.
هیلاری کلینتون که به دیدار مقام‌های ترکیه رفته میگوید دو کشور برنامه ریزی عملیاتی برای پایان دادن به خشونت در سوریه را گسترش خواهند داد.
این همان نگرانی است که مدت‌ها سازمان‌های حقوق بشری از آن سخن میگویند.
مخالفان به سلاح‌های سنگین مثل تانک دست پیدا کردند. آنچه ما را بیش از همه نگران می‌کند وضعیت مردم عادی.
حالا یکی نیست بگه موقعی که سربازای آمریکایی داشتن به زن و بچه مردم توی عراق تجاوز می‌کردن کجا بودی؟ حالا هدف اینا از این کار تو قضیه سوریه چیه؟ ببینید اینا میان تو سوریه بحران آفرینی میکنن، یعنی به مخالفای دولت کمک نظامی و غیر نظامی میکنن تا شرایط به هم بریزه تو سوریه. حالا میان این بحرانو به وسیله رسانه هاشون ضریب بهش میدن و 100 برابر الغاش میکنن.
این یعنی چی؟ یعنی همون گلالود کردن آب. حالا مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که از اون آبی که گلالود کردی اون ماهی که میخوای بگیری. یعنی چی؟ یعنی بیای بگی که آقا من این مشکل الان که به وجود اومده میخوام حل کنم. حالا مشکل کی به وجود اومده؟ خودشون به وجود آوردن. و حالا خودشون میخوان اون مشکلی که خودشون به وجود آوردن رو حل کنن. حالا حل کردن بحران یعنی چی؟ یعنی این که مثل عراق یا مثل افغانستان یا مثل خیلی جای دیگه یا خودشون برن اون جایی ان که دولت‌های دست نشوندهشون رو بیارن سر کار. با این حساب یک کشوری مثل عربستان هیچ نیازی به بحران و بحران آفرینی ندارن که ندارن.
این همه دستایی که منتظر بارونه، یکی اون بار نشسته که خودش میدونه کاریه که فقط خودش میتونه، دستای خالی رو خالی بر نمیگردونه. برو با چه حالی داره، این فضا چه حالی داره، که برای گندر یکم تن یه هوای حالی داره.
خب آخرین برنامه هم تشکر میکنیم از نویسنده‌های رادیو نس، شهریار بردبار و وحید بهراد عزیز که خیلی ما رو کمک کردن. از همینجا از همتون خداحافظی میکنم و عید فطر رو هم بهتون تبریک میگم. خدا نگهدار.
آقا ما چاکرخواه همه شنوندگان عزیز رادیو نس هستیم. با نظرات خوبتون ما رو یاری کنید. یعنی چجوری یاری میکنید؟ میتونید با نظراتتون ما رو یاری کنید. بیاید بگید آقا ایراد کار کجاست؟ چی کار کنیم؟ به کجا بیشتر توجه کنیم؟ به کجا بیشتر توجه نکنیم؟ یا بیاید به ما بگید. خیلی ممنون و خداحافظ.